ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور شما عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو آغاز میکنیم. در سوره نبأ رسیدیم به آیه 29 این سوره که فرمود و کل شیء احصیناه کتابا. قبل از اینکه در لغت کتاب که از برنامه قبل مونده بود توضیح رو عرض بکنم، با هم به تلاوت این آیات گوش میکنیم.
وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم
فرمود انهم کانوا لا یرجون حسابا. اینها به گونه ای زیستند که کمترین حسابگری الهی رو امید نداشتند و انتظار هیچ حساب الهی رو در زندگی برای خودشون نمی کردن. و البته نتیجه این گونه زیستن به آنجا ختم شد که فرمود و کذبوا به آیاتنا کذابا. اینها انکار کردند و تکذیب کردند همه آیات الهی رو. و سپس فرمود و کل شیء احصیناه کتابا. حال آنکه این گونه نیست که اینها دنیا رو پوچ و عبث و زندگی دنیا رو بیهوده و بی سرمنزل می انگارند، بلکه همه اشیا و هر چیز را ما احصا کردیم و با دقت با شمارش و به اندازه زیر نظر گرفتیم در مکتوبی که اون مکتوب در نزد ما محفوظ و مستقر. بحث در لغت کتاب بود. گفتیم احسینا از ماده حسا یحسی حسین به معنای چیزی رو ضبط کردن و احاطه کامل بر اون داشتن. در باب لغت کتاب هم عرض کردیم از ماده کتب یکتب و کتابن به معنای ثبت کردن و حکم قطعی بر مسئله کردن و یا امری رو بر عهده کسی واجب کردنه. از مجموع معانی گوناگونی هم که گفته شد معلوم میشه کتابت در یک معنای جامع یعنی تثبیت کردن امری در شی که این میتواند در خارج و یا در یک امر معنوی و یا در یک شیء مادی مثل کتاب و غیره باشه. مثلا نویسنده‌ای که مطالب علمی یا ادبی رو که در ذهن خودش داره و هر آن ممکنه در اثر فراموشی یا تخیلات دیگه دستخوش تغییر و تبدیل و در نتیجه تحریف بشه، اونها رو با جمع آوری و نوشتن در اوراقی مکتوب میکنه و به عبارت دیگر تثبیت میکنه. به همین ترتیب وقتی نقاشی ایده خودش رو در تابلوی میکشه و یا ریاضیدانی مطالب خودش رو در یک برنامه نرم افزاری وارد میکنه و یا قاضی که در ذهن خودش حکمی رو داره بررسی میکنه و بعد صادر میکنه و اون حکم رو امضا میکنه، همه اینها به نوعی اظهار و قطعیت و تثبیت کردن اون امر رو در بر داره. از اینجا معلوم میشه پس کتاب حتما لازم نیست شیء مادی باشه. در یک معنای جامع می شود هر آنچه که مکتوب است و محل ثبت یک امر مادی یا معنوی. هر مجموعه مادی یا معنوی پس می شود که چیزی در او مستقر شده است، می شود کتاب. بنابراین در اینجا که می فرماید و کل شیء احصیناه کتابا، یعنی ما هر آنچه که در عالم هست و هر آنچه که بر او شیء و چیز اطلاق می شود او رو ضبط کردیم در یک مکانی و در یک جایی که اون مکتوب است و مستقر است و محل ثبت اون مجموع است، که گفتیم کتابن یا منصوب است به نزع حافظ، یعنی احصیناه فی کتابن که ما او رو به شمارش در آوردیم در اون مکتوب، یا کتابن مفعول مطلق باشه از فعل مناسب خودش که با احصاء تناسب داشته باشه، یعنی هر چیز را ما کتبناه و کتابن یا احصیناه و احصاءن، او رو ضبط کردیم ضبط کردنی، یا نوشتیم و ثبت کردیم نوشتنی. این ماحصل بحث قبل. محل یک سوال باقی است و اون این که کتاب که در اینجا می‌فرماید در قرآن به چه چیز اطلاق میشه؟ که این رو در یکی از برنامه‌های قبل که پیرامون قرآن بود اشاراتی داشتیم که برای اون دست از عزیزانی که نشنیدن به اختصار بعد از شنیدن یک تلاوت زیبا عرض می‌کنم.
وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
کتاب در فرهنگ قرآن به یکی از سه نوع کتابی که عرض می کنم اطلاق شده. یکی به کتب آسمانی پروردگار کتاب فرمود، مثل تورات، انجیل، قرآن، زبور داوود و از این قبیل، که مسلم در این آیه شریفه که می فرماید و کل شیء احصیناه کتابا، این کتاب مراد نیست. دوم کتابی است که خداوند به لوح محفوظ و ام الکتاب تعبیر می فرماید، یعنی همون حقیقت و باطن قرآن که در آیه 22 سوره بروج می فرماید بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یا تعبیر به کتاب مکنون می فرماید چنان که در آیه 78 سوره واقعه می فرماید انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، و یا ام الکتاب. علی ای حال اون حقیقت و باطن قرآن هست که از آسمان به سوی انسانها نازل شد و در آنجا به کتاب مکنون و یا لوح محفوظ خطاب شد. خب آیا کتاب در اینجا مراد این کتابه؟ این یک احتمالی است که با توضیح در کتاب به معنای سوم این احتمال قوت می‌گیرد. و اما کتاب به معنای سوم کتاب اعمال انسان هاست، همون که می‌فرماید فاما من اوتی کتابه به یمینه، و یا در آیات دیگر می‌فرماید و اما من اوتی کتابه به شماله، اون کسانی که در روز قیامت نامه اعمال اونها و کتاب اعمال اونها از دست راست و یا از دست چپ بنابر یمین و یسار بودن و مؤمن و صالح و یا طالح و کافر بودن به اونها داده میشه. علی ای حال کتاب در معنای سوم میشود کتاب اعمال انسان. حالا در این آیه شریفه احتمال دوم و سوم میرود به این معنا که میفرماید انهم کانوا لا یرجون حسابا، اینها به گونه ای بودند که در زندگی احتمال کمترین حسابگری الهی و انتظار کمترین حسابگری الهی رو نداشتند. به عبارت دیگر اینها دنیا رو بی حساب و پوچ و عبث می دانستند، در حالی که خداوند در پاسخ می فرماید و حال آنکه کل شیء احصیناه کتابا. اینها بدانند که هر چیز در نظام آفرینش احصاء شده است و احاطه کامل بر او ما داریم در یک کتابی، که به این معنا طبعا معنای دوم از کتاب صدق میکنه، یعنی اون مکتوبی که حقیقت همه اشیا و لوح محفوظ و کتاب مکنونی که حقیقت عالم در آنجا محفوظ است و هر آنچه که در آسمان پایین و در عالم دنیا اتفاق میافتد استنساخی از آن کتاب است. و البته این کتاب میتواند حقیقت ادیان الهی و حقیقت کتب آسمانی باشد که درباره قرآن پروردگار میفرماید انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. ولی اگر حسابگری رو و محاسبه الهی رو به معنای حساب اعمال انسانها رو داشتن معنا کنیم، یعنی بگیم اینها فکر میکردن که دنیا بی حساب است و در نتیجه هر آنچه که دلشان خواست و هر آنچه که هوای نفسانیشان به آن متمایل بود به سوی آن کشیده شدند و حیوانوار زیستند و حیوانوار عمل کردند. پروردگار در پاسخ اینها می‌فرماید اینها بدانند که ذره ذره اعمال اونها و جز جز کارهایی که کردند در نامه عملشان و در مکتوبی والا مقام و ثبت شده و محکم و مستقر ثبت است و ضبط، و این چنین نیست که اعمال اینها هدر بره و اینها هم مثل یک حیوان بمیرند و برای همیشه نابود بشن، بلکه همه چیز حساب دارد و ما بر او احاطه کامل داریم در نامه عملشان که مکتوب اعمال اونهاست. پس روی این مبنا کتابن اشاره به نامه اعمال اینها داره. پس آیه رو روی هر دو مبنا ترجمه میکنم. میفرماید اینها انهم کانوا لا یرجون حسابا، اینها به گونه ای زیستند که دائما این طور بودند که احتمال و یا امید هیچ حساب الهی رو نداشتند و در نتیجه تکذیب کردند و انکار کردند آیات ما را تکذیب کردنی، در حالی که بدانند و حال آنکه همه چیز را ما احصاء کردیم در مکتوبی والا مقام، یعنی همه چیز عالم ثبت شده و ضبط شده است و آنچه که واقع می شود از آنجا سرچشمه می گیرد، و یا اینکه هر آنچه که اینها کردند و همه اعمال آنها احصاء شده و حساب شده است در نامه عملشان که در روز قیامت بر آنها عرضه می شود. با هم به تلاوت زیبای دیگری گوش می کنیم.
وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
و البته با این توضیحات و با این سیاق بسیار طبیعی است که خطاب پروردگار به آنها این گونه باشد که فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. فا در اول فذوقوا فای تفریع به اصطلاح، یعنی این آیه نتیجه سیر عملی و سیر اعتقادی اونها رو در دنیا بیان میکنه، به این ترتیب که قرار گرفتن شما در این تنگنای سخت جهنم و قرار گرفتنتون در این حیث و بیسی که هر روز سختی بر سختی و زشتی بر زشتی و تاریکی بر تاریکی به سوی شما هجوم میاره که این معنا رو ما در قصاق عرض کردیم و همچنین قرار گرفتن در سوختنها و آتشها و سوزشهای همین گونه جهنم، همه اینها نتیجه سیر طبیعی و یله و رها بودن شما در دنیاست. این که شما فکر می‌کردید زندگی دنیا و این همه نظم و آیات الهی پوچ و عبث هست و البته عاقبت حیوان زیستن و یله و رها بودن هم به اینجا طبعاً ختم خواهد شد. لذا می‌فرماید فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. پس بچشید و احساس کنید بنابر معانی گوناگونی که برای زاغ یزوقو عرض شد که این چشیدن بر شما اضافه نمی کند مگر عذابی فوق عذابی. البته ترجمه لغات این آیه شریفه رو لازم هست که در برنامه بعد به محضرتون عرض کنم، فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون نمونده. با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش میکنیم.
و کذبوا بی آیاتنا کذابا،
و آیات ما را به کلی تکذیب کردند.
و کل شیئین احصیناه کتابا،
و ما همه چیز را شمارش و ثبت کرده ایم.
فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا،
پس بچشید که چیزی جز عذاب بر شما نمی افزاییم.
ای خداوندان طاق تمطراق، دولت دنیا نمی ارزد فراق. اندک اندک خانمان آراستن، پس به یک بار از سرش برخواستن. تا توفیقی دیگر و برنامه دیگر با همه شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون.
Allah, 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 Allah.